اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیشب در گفتگو با خبرنگاران در پایان سفر خود به کابل گفت مشکل تأمین حقابه ایران، مهاجرین و امنیت سرحدات مشترک دو کشور از جمله مهمترین چالش ها در روابط ایران و افغانستان است. سید عباس عراقچی موضوع تجارت میان ایران و افغانستان را از موضوعات مهم برای دو کشور دانست و گفت در مجموع همه این مسائل و موضوعات برای ما مهم، جدی و تاثیرگذار است و مدیریت آن از طریق گفتگو و تعامل خواهد بود. آقای عراقچی با اشاره به دیدارهای خود با رئیس الوزرای حکومت سرپرست و همچنین سرپرست وزارتخانه های خارجه و دفاع افغانستان گفت
با نخست وزیر یا رئیس الوزرا به تعبیر دوستان در اینجا ملاقات طولانی و بسیار خوبی داشتم. با وزیر امور خارجه شاید بیش از چند ساعت ملاقات و گفتگو داشتیم، با همینطور با وزیر دفاع. در حقیقت در سه حوزه‌ای که ما احتیاج داریم که مسائل خودمون رو با هم بحث بکنیم ملاقات ها صورت گرفت. ملاقات های بسیار خوبی بود. به نظر من یک اراده ای در طرف مقابل برای حل چالش ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم و در مقابل از نگرانی ها حال بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم. بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود، امروز صورت گرفت. تأکید هر دو طرف بر این بود که مرزها، امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله روی کرده طرف مقابل ما، طرف افغانستان، روی کرده سازنده و مثبتی هست. هم رئیس الوزراء و هم وزیر امور خارجه تأکید کردند که حقابه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد و حتی از اون بالاتر تعبیر بسیار زیبایی که داشتن این بود که حتی اگر معاهده هم نبود وظیفه شرعی و وظیفه انسانی ما اقتضا میکرد که آب رو به ایران برسونیم. یک سری نکات فنی وجود داره که قرار شد همکاری بشه که رفع بشه. البته بارش ها هم مؤثر هست. پدیده خشکسالی پدیده هست که کل منطقه رو در بر گرفته، ولی این که خشکسالی واقعا در چه سطحی هست و آب چه میزان هست چه میزان نیست، خود این هم یک بحث فنی هست که باید به صورت دو جانبه حل و فصل بشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین مسئله مهاجرین را از دیگر مسائل جدی میان ایران و افغانستان برشمارد و گفت توافق شد راهکارهایی در این زمینه در پیش بگیریم و مهاجران غیر قانونی به کشورشان بازگردند و دیدگاه طرف افغانستانی نیز در این باره مثبت است. البته مسئله مهاجرین زمان بر است. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که ایران در 45 سال گذشته همواره از تحولات افغانستان تأثیر پذیر بوده است گفت مواد مخدر، تروریسم و داعش تبعاتی داشته که دامنگیر ما نیز شده است و ما باید نسبت به این مسائل حساس باشیم. آقای عراقچی ایران و افغانستان را دو کشور همسایه و با مشترکات فراوان دانست و افزود همیشه سرنوشت دو کشور همسایه بر دیگری تأثیر گذاشته است. اما سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل باید گفت که این نخستین سفر آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه ایران به افغانستان از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 1400 است. سفر سید عباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به کابل و دیدار با مقام‌های بلندپایه افغانستان در حال انجام شد که ابعاد اقتصادی این سفر با توجه به همراه بودن یک تیم تخصصی در این حوزه نوید بخش توسعه روابط تجاری میان دو کشور است. صادرات ایران به افغانستان در سالهای گذشته همواره بین 2 تا 3 میلیارد دلار بوده و این کشور شریک اقتصادی اصلی ایران در منطقه به شمار می رود. به خصوص که اخیراً اعلام شد مرز دو قارون در شرق ایران که یکی از مبادی اصلی ورود کالا و مسافر از ایران و افغانستان و بالعکس است به منطقه ویژه تجاری صنعتی تبدیل شد، موضوعی که به باور اکثر کارشناسان می تواند زمین ساز گسترش زیرساختای مرزی و افزایش توجه به مبادلات تجاری بین دو کشور شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنین با ایجاد زیرساختایی در بندر چابهار ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در نظر گرفتن تحصیلات ویژه برای تاجران افغانستانی تلاش کرده اند تا توجه آنها را برای انتقال کالاهایشان به کابل و دیگر شهرهای این کشور به سمت چابهار معطوف کنند. همچنین ایران در تلاش است تا با تکمیل خط ریلی خود در شرق کشور و اتصال خط آهن خاف هرات بر راه آهن مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمینه دسترسی افغانستان به آبهای آزاد را فراهم کند که با ایجاد این شرایط تاجران افغانستانی می توانند کالاهای خود را با استفاده از خط ریلی ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند. اما یکی از موضوعات مهم در جریان سفر آقای عراقچی که مطرح شد و البته بازتاب زیادی هم داشت موضوع مشکل تأمین حقابه ایران هست که آقای عراقچی تأکید کردن پیرامون این موضوع صحبت‌های جدی مطرح شد و توافقاتی هم انجام گرفت. باز هم پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم نظری معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان را.
توافق دو جانبه‌ای که قبلاً صورت گرفته بود امارت اسلامی به او پایبندی کامل دارد. البته ملاحظات شرایط هم باید مورد توجه قرار بگیرد، به این معنا که اگر افغانستان خودش دوچار خشکسالی باشه که امروزه با پدیده تغییر اقلیم ما مواجه هستیم، قطعا این ملاحظات باید مد نظر قرار بگیره. وزیر محترم امور خارجه ما تصریح کرد که برای ما سیستان و بلوچستان و هلمند فرق نمی کنه و ما آب را می خواهیم در اختیار همه ساکنان این جغرافیا برسانیم، به خاطر که منطق امارت اسلامی منطق مودت هست، دوستی هست و همکاری با همسایگان هست.
واقعیت آن است که ایران و افغانستان زمینه های مناسبی برای گسترش همکاری های دو جانبه با استفاده از ظرفیت های موجود دارند. جایگاه راهبرد ایران در غرب آسیا فرصت مناسبی به واقع برای افغانستان و دیگر کشورهای همسایه خواهد بود تا از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی خود استفاده کنند. سفر آقای عراقچی به کابل همچنین به گفته کارشناسان عامل مؤثری برای خنثی کردن بحران آفرینی های امریکا و غربی ها خواهد بود که همواره با ایجاد تنش به دنبال سوء استفاده از شرایط موجود و بی ثباتی در منطقه هستند. اما دو کشور ایران و افغانستان برای استحکام روابط در عرصه های مختلف چه اقداماتی را می توانند و باید انجام دهند؟ دکتر سید آقا موسوی نژاد استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در این باره میگوید
با توجه به این که ایران و افغانستان یک روابط پرچالش و پرتنشی را با غرب به خصوص ایالات متحده داره و هر دو کشور تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته و از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا به خصوص در قبال فلسطین و کشورهای اسلامی به نوعی سیاست هایی است که در نفی و رد از اون دو کشور دیدگاه مشترک دارن. به نظر ما اولین نکته درک درست و عمیق از سیاست‌های امریکا و غرب، و از طرف دیگر درک عمیق این نکته که فقط کشورهای اسلامی میتونن در کنار هم با چالش ها مبارزه بکنن و بدون همیاری و همکاری و همپوشانی کشورهای اسلامی دفع سیاست های خصمانه ممکن نیست. شناخت این مسائل میتونه که برحال استحکام روابط را به دنبال داشته باشد. استحکام روابط به دیدارها و بازدیدها و تعقیب جدی مسائل مشترک، منافع مشترک و گفتگوهایی است که میتونه برخی از سوء تفاهم‌ها را برطرف بسازه و از طرف دیگه نتایج عملی را هم به دنبال داشته باشه و ما روابط قوی تر بیش از پیش داشته باشیم و این نیاز دو کشور هست در شرایط خاصی که قرار داریم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی روز. برنامه را مثل همیشه از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سخری علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. چال نخجیر از کهن‌ترین و دیدنی‌ترین غارهای ایران و حتی جهان است که در دامنه کوه مرتفعی به نام تخت در 11 کیلومتری شمال شرقی شهرستان دیلیجان واقع در استان مرکزی آرمیده است. بیش از 20 میلیون سال قدمت و 6 کیلومتر وسعت که البته 1 کیلومتر از آن قابل بازدید است، غار چال نخجیر را به جاذبه اسرارآمیز و پر از شگفتی تبدیل کرده است. مکانی که دالانهای تو در تو و بلورهای کریستالی رنگارنگ آن هر بازدید کننده ای را به حیرت وامی دارد و تصاویر شگفت انگیزش هر گردشگری را به سفر به عراق مجاب می کند. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با غار چال نخجیر آشنا بکنیم.
غار چال نخجیر نزدیک شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی و در منطقه‌ای به همین نام در نزدیکی روستای نراق واقع شده. این غار در دل کوه تخت قرار گرفته است. کلمه چال نخجیر یعنی پایین تر از شکارگاه. چال نخجیر در دامنه کوه قرار گرفته و به همین دلیل دسترسی به آن بسیار آسان است و براحتی میتونید از آن بازدید بکنید. دوستان عزیز، قدمت غار چال نخجیر را حدود 70 میلیون سال تخمین میزنند. این غار از نوع غارهای آهکی و طبیعی است. چال نخجیر از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های طبیعی جهان به شمار می‌رود. منشورها و اسفنج‌های بلورین، باغ‌های مرجانی، دالان‌ها، دهلیزها، تراس‌ها و حوضچه‌های متعدد زیبایی بی‌نظیری به این غار بخشیده است. یکی از جالب توجه‌ترین ویژگی‌های این غار زنده بودن آن است. یعنی اگر جایی از آن تخریب شود یا ترک بخورد، خود به خود ترمیم خواهد شد. البته این ترمیم سالهای بسیار زیادی طول می کشد. تهویه مناسب هوای درون غار از ویژگی های دیگر آن است. غار چال نخجیر در میراث ملی کشور ایران هم به ثبت رسیده است. وقتی به غار برسید، دهانه 10 متری آن را می بینید و سپس وارد مسیر اصلی آن می شوید. این مسیر حدوداً 1 کیلومتر است و براحتی میتونید در آن پیاده روی کنید. سراسر این مسیر سنگ فرش است. در غار تالارهای مختلفی وجود دارند. تالارهای به نام عروس، سفره عروس، بال فرشته، کله اسبی، چلچراغ، ماکارونی و فوتبالیست. در طول مسیر اشکال بسیار جالب بلورها و پایه بلورها را میبینید. این پدیده های رسوبی شبیه به موجودات مختلف مانند عقاب، لاک‌پشت، گوزن، انسان، کبوتر و مانند اینها به نظر می رسند. جنس بیشتر این تندیس ها از آهک است. تالار آبچکان یکی دیگر از قسمت های دیدنی غار چال نخجیر است. در این تالار رطوبت هوا به دلیل ریزش قطرات آب از سقف و دیواره ها افزایش پیدا می کند و دیگر تقریبا هیچ سطح خشکی در غار نمی یابید. اما زیباترین تالار غار تالار 40 ستون آن است. در قسمت پایانی مسیر بازدید هم تالاری وجود دارد از قندیل های بلوری. به خاطر شرایط متفاوت این تالار، رشد قندیل ها سریع تر است و بلورها بسیار شفاف تر از دیگر قسمت های غار به نظر می رسند. میتونید ساعت‌ها محو تماشای تندیس‌های آهکی زیبا شوید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
Sento isso.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه ایرانگشت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad است. همچنین دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آمده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. با ادامه برنامه همراه ما باشید در سفر به غار چال نخجیر در دلیجان. نام چال نخجیر نیز مانند بسیاری از ویژگی های آن خاص و منحصر به فرد است. اما دلیل نامگذاری ایغار به چال نخجیر چیست؟ میگن در گذشته شکارچیان و حاکمان در هنگام شکار در این منطقه سعی میکردند که شکار را به سمت این غار هدایت کنند تا در دام بیفتد. از این رو این غار به چال نخجیر که ترکیب دو کلمه چال به معنی مکان پست و نخجیر به معنی شکارگاست معروف شد. به اعتقاد بسیاری از زمین شناسان، غار چال نخجیر در گذشته غاری آبی بوده، چرا که هنوز خط تراز آب بر دیوارهای دیدنی آن نقش بسته است. ولی بعدها به دلیل تغییراتی که در آب و هوای این منطقه به وجود آمده به شکل امروزی خود تبدیل شدند. چیزی که به جذابیت ایغار اضافه میکنه وجود دریاچه بزرگی به احتمال قوی با وسعتی برابر با 3000 متر در بخش تحتانی غار است. اما از اونجایی که تنها 6 کیلومتر از وسعت بسیار زیاد ایغار کشف شده، هنوز بسیاری از اسرار ایغار ناشناخته باقی مانده است. ناگفته نمانه که محیط درون غار و همچنین عدم تابش نور خورشید به داخل غار موجب شده که غار چال نخجیر به مکانی غیر قابل سکونت برای موجودات زنده تبدیل شود و از هر گونه حیات عاری گردد. دوستان عزیز، به طور کلی سفر به غارها زمان مشخصی نداره و شما در هر فصلی از سال که به غار سفر کنید میتونید از آن بازدید کنید. دمای داخل غارها معمولاً ثابت و نهایتاً با 2 درجه اختلاف از دمای محیط اطراف است. اگر قصد گردش در مناطق اطراف غار را دارید، فصل بهار و تابستان و ماه‌های ثور تا جوزا زمان مناسبی برای سفر است. اما زیبایی پاییزی و حال و هوای زمستانی هم سفر به این منطقه را برایتان به یاد ماندنی تر خواهد کرد. همون قسم که اشاره کردیم، داخل غار تهویه طبیعی داره و همین موضوع باعث میشه هوای درون آن در تابستان خنک و در زمستان گرم باشه و بازدید کنندگان احساس تنگی نفس و کمبود اکسیژن نکنند. عزیز، بر بازدید از غار چال نخجیر نیاز به ابزار یا تجهیزات خاصی ندارید، اما حتما باید کفش مناسب داشته باشید، زیرا سطح درون غارها معمولا مرطوب و لغزند است. اگر در فصل سردتر به این منطقه میرید، لباس گرم و مناسب به همراه داشته باشید. عکاسی داخل غار ممنوع نیست، اما نمیتونید از فلش برای عکاسی استفاده بکنید. بهتر است که در مسیر داخل غار از خوردن خوراکی خودداری کنید. امکانات و تجهیزات رفاهی در فضای بیرونی غار موجود است و میتونید از آنها استفاده بکنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه، نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دوست کولو ما ببینم. بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان می‌بینند، کودکان می‌آموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم ما در قسمت قبل مروری داشتیم به جنگ‌های مربوط به هزاره سوم میلادی که اسرائیل علیه فلسطینیان و حزب الله لبنان براه انداخت. در این قسمت به طرح‌های صلح پیشنهاد شده افراد و مجامع گوناگون برای فیصله دادن و درگیری‌های ادامه دار میان فلسطینیان با اشغالگران صهیونیستی خواهیم پرداخت. اولین اقدام صلح فلسطین مربوط است به معرفی کونت فولک برنادوت از سوی سازمان ملل به عنوان میانجی در موضوع فلسطین. فولک برنادوت نماینده سازمان ملل بود و بنا بود که میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها صلح برقرار کند. ای اولین میانجیگری رسمی در تاریخ سازمان ملل بود. فولک برنادوت در مقام میانجی تا حدودی موفق و دستیابی به آتش‌بس اولیه در حین جنگ عرب و اسرائیل در سال 1948 شد و زمینه را برای امداد رسانی و تلاش سازمان ملل متحد برای سازمان دادن به آوارگان فلسطینی فراهم کرد، اما در تاریخ 17 سپتامبر سال 1948 میلادی وی در حالی که همراه با دستیارش سوار بر موتر سازمان ملل متحد و در حال عبور از منطقه اورشلیم بود، توسط چند تن از اعضای گروه شبه نظامی صهیونیستی اشترن به قتل رسید. این حادثه یک روز بعد از بالا رفتن پرچم صهیونیسم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رخ داد. قرارداد ترک مخاصمه سال 1949 قرارداد صلحی است که با هدف ترک مخاصمه بین اسرائیل و کشورهای مصر، لبنان، اردن و سوریه بعد از جنگ سال 1948 به صورت جداگانه به امضا رسید. این قرارداد با مفهومی تحت عنوان خط سبز مرز میان اسرائیل با کشورهای عربی و همچنین کرانه باختری و نوار غزه را مشخص می‌کرد. قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل این قطعنامه در 22 نوامبر سال 1967 با اتفاق آرا تصویب شد که به موجب آن از اسرائیل خواسته شد و مرزهای قبل از سال 1967 عقب نشینی کنه و بلندی‌های جولان و کرانه غربی رود اردن و نوار غزه را به سوریه، اردن و فلسطین پس بدهد. البته اسرائیل هرگز این قطعنامه را اجرا نکرد. طرح آلون. این طرح صلح آلون ارائه کرد. او یکی از وزرای اسرائیلی و از فرماندهان یگان اسرائیلی پالماخ بود. طرح آلون طرحی برای تقسیم کرانه باختری رود اردن بین اسرائیل و پادشاهی اردن هاشمی، ایجاد یک حکومت دوروزی در بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل و بازگرداندن کنترل بیشتر شبه جزیره سینا به اعراب بود. پیشنویس ای طرح اندکی بعد از جنگ شش روزه در جوان سال 1967 توسط آلون ارائه شد. هدف اصلی ای طرح الحاق بخش عمده دره اردن از رودخانه و دامنه‌های شرقی ارتفاعات مرزی کرانه باختری، بیت المقدس شرقی و گوش عتسیون به اسرائیل بود. قرار بود قسمت‌های باقی مانده کرانه باختری که بیشتر حاوی جمعیت و ساکنان فلسطینی است به قلمرو خودمختار فلسطین تبدیل شود یا به اردن بازگردد، از جمله کوریدور و تونلی به اردن از طریق اریحا. این طرح توسط ملک حسین پادشاه اردن رد شد. آلون هم در سال 1980 مرد و سال بعد دولت اسرائیل قانون ارتفاعات جولان را تصویب کرد و عملاً بیشتر این منطقه را به خاک خود ضمیمه کرد. طرح راجرز. ویلیام راجرز وزیر خارجه وقت آمریکا در 9 دسامبر سال 1969 طرح صلحی را به منظور پایان دادن به مخاصمات در سرزمین فلسطین ارائه کرد. در طرح راجرز پیشنهادهایی از جمله آتش‌بس 90 روزه و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال 1967 مطرح شده بود. این طرح صلح بر اساس قطعنامه 242 سازمان ملل با گونه ای تنظیم شده بود که پذیرش آن به معنای تایید غیر مستقیم موجودیت رژیم اسرائیل باشه، اما رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکره با مصر بر اساس طرح راجرز خودداری کرد.
این حوادث لبنان و فلسطین هم مثل حوادث جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ماست. این هم جهاد فی سبیل الله. یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، این رو برگردونن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش، مسجد الاقصی رو برگردونن. اینجا یک حرکت الهی داره انجام میگیره. مردم فلسطین و غزه که دارن مجاهدت میکنن به معنای واقعی کلمه، در واقع دارن جهاد فی سبیل الله میکنن.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات و عوارض خاص و البته بسیار شایع گوارشی یا هاضموی صحبت بکنیم، در مورد تهوع و دلبدی و استفراغ که می دانیم به دلایل مختلف و در شرایط متفاوت ممکن است این حالت و احساس تهوع و دلبدی یا به اصطلاح عامیانه ما دلبالایی به وجود بیاید که یک نفر حالت استفراغ و قی کردن پیدا بکنه. این حالت می فهمیم که می تونه خفیف باشه، شدید باشه، بسیار آزاردهنده باشه، کوتاه و گذرا باشه، گاهی وقت طولانی است، تکرار شونده است. در این ارتباط و ای که در چه شرایط و حالتی باید یک نفر به خاطر این مشکل به پزشک و دکتر معالج باید مراجعه بکنه، دلایل و عوامل اینمی دلبالایی و حالت تهوع و دلبدی و استفراغ چه چیزهایی میتونه باشه، استفراغ ها و دلبدی ها و تهوع های خطرناک کدام ها هستند، چه علائمی اگر همراه باشه بسیار جدی و مهم است که ما باید پیگیری بکنیم، و همینطور یک اشاره کوتاهی هم انشاءالله خواهیم داشت به مسئله کرونا ویروس و کووید 19 که می فهمیم یکی از شایع‌ترین علامت های گوارشی و هاضموی کووید 19 یا کرونا اگر یک نفر مصاب و مبتلا شود در مشکلات هاضموی تهوع و استفراغ است. حالت تهوع و دلبدی و دلبالایی شایعاً دیده میشه در کنار دلپیچه و دلدرد، در کنار اسهال. به هر حال اینا رو می‌خوایم یک بحثایی را با دکتر صاحب حق ازلی داشته باشیم. قبل از شروع بحث شما آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد ما خدمتتان باشیم. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مشکلات خاصی که وجود داره و به هر حال شیوع و گسترش اینمی مشکل تهوع و دلبدی و دلبالایی و همینطور استفراغ، اگر لطف کنین به طور کلی علتها و دلایل تهوع و دلبدی و استفراغ، فاکتورهای زمینه سازش برای ما از نظر طبی و پزشکی بفرمایین که وقتی یک نفر با این علامت به شما مراجعه میکنه چی چیزهایی را شما در نظر میگیرین؟
به نام خدا و سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. اجازه بدید من یک توضیح کلی در مورد تهوع و استفراغ بدم. طبیعتاً ایجاد تهوع که یک حس ناخوشایند در قسمت فوقانی شکم هست و استفراغ که میتونه توأم با هم با تهوع باشه که ناشی از یک فشار قابل توجه در قسمت فوقانی شکم به صورت ارادی یا غیر ارادی برای خروج مواد داخل معده هست میتونه علل بسیار متعددی داشته باشه.
بله.
در مورد اینکه تهوع و استفراغ چرا ایجاد بشه باید ببینیم که چه مراکزی و چه ارگانهایی در بدن در مورد این به اصطلاح علامت تاثیرگذار هستند. مراکز عالی مغز، مراکز عملکردی مغز و دستگاه گوارش در این که یک بیماری دچار تهوع و استفراغ بشه نقش داره. به خاطر همین علل متعددی میتونن باعث تهوع و استفراغ بشن که این علل به صورت کلی یا مربوط به دستگاه گوارش هستند یا مربوط به خارج دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین یک دسته بسیار گسترده از بیماری ها و شرایطی که فرد در اثر درمان بیماری های دیگر در حال گذراندن هست میتونه باعث تهوع استفراغ بشه، چون بیماری های مختلف میتونه در مراکز عالی مغز، عملکردی مغز و همچنین در خود دستگاه گوارش اشکالاتی رو ایجاد کنه که فرد دچار تهوع بشه. طبیعتاً وقتی فرد تهوع و استفراغ داره و مراجعه میکنه، اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که آیا تهوع و استفراغ این فرد به صورت حاد یا مزمن تظاهر پیدا کرده. بر اساس این تعریف زمانبندی برای علامت تهوع و استفراغ ما میتونیم فکر کنیم که چه عوامل و چه بیماری ها و چه دسته از اشکالات میتونه وجود داشته باشه. همونطور که خودتون هم فرمودید، دسته گسترده از بیماری ها میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه. من فقط سرفصل هاش رو بکنم. بیماری های مغزی که باعث افزایش فشار داخل مغز میشن، هر گونه خونریزی در داخل مغز،
بله،
بیماری های قلبی، سردستشون آنفارکتوس یا سکته قلبی، تغییرات فشار خون، بیماری های غدد درون ریز، بلخص دیابت و همچنین بیماری های تیروئید تونه منجر به بیمار تهوع بشه.
بله.
از علل خارج گوارشیش بیماری های سیستم ادراری هست. هر کس سنگ کلیه داشته باشه یا عفونت های کلیوی یا نارسایی کلیوی، تهوع و استفراغ رو حتما تجربه میکنه. بیماری های سیستم خونی، گردش خون، اینها عواملی هستند که میتونه منجر به تهوع و استفراغ بشه. همچنین به علل مختلف افراد ممکنه تحت درمانهای مختلف باشند. عارضه بسیاری از داروها میتونه تهوع و استفراغ بشه که در چنین صورتی حتما توجه به لیست داروهای بیمار حائز اهمیت.
بله، بسیار تشکر. واقعا دکتر صاحب، یک طیف گسترده و وسیع از مریضی ها میتونه باعث تهوع و استفراغ شوه. اینطور که شما اشاره کردین بسیار جالب و مهم بود. خب با توجه به شیوع این مشکل دیده میشه که مردم اکثرا با ایجاد اینمی حالت تهوع، دلبدی یا استفراغ در خانه و منزل یک قرص و دوای ضد استفراغ میخورن و پس از او هم دیگه مراجعی ندارن و کدام کاری نمی کنن. سوال ایست که در چی شرایطی باید حتما به خاطر تهوع استفراغ و اینمی دلبدی و دلبالایی حتما باید به دکتر معالج و کلینیک درمانی مراجعه شوه؟ می خواهیم او شرایط و دلائل بفهمیم برای که مردم در او شرایط دیگه از درمانها و معالجات خانگی با خوردن یک تبلت و یک قرص و یک دوای ضد استفراغ خودداری بکنن، پرهیز بکنن. این می خواهیم که شما توضیح بفرمایید، ممنون میشیم.
در مورد استفاده از داروهای ضد تهوع به صورت اولیه توصیه نمیشه. حتما باید زمینه و شرایط ایجاد کننده تهوع و استفراغ مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
البته اگه تهوع و استفراغ خیلی کوتاه مدت باشه، در حد چند ساعت و یا یک روز، شاید فرد بتونه با استفاده از داروهایی که در منزل داره خودش رو کنترل کنه. ولی اشتباه شایعی که در مورد تهوع و استفراغ عموم مردم انجام میدن اینه که شروع میکنن به استفاده از داروهایی که مستقیما ضد تهوع هست و این باعث میشه علائم بیماری زمینه ایشون به اصطلاح ماسکه یا پوشونده بشه. عملا توجه پزشک و سیستم درمانی به بیماری های زمینه ایشون گمراه کننده میشه.
بله.
وقتی که تهوع و استفراغ با علائم دیگه‌ای همراه هست، مثل اینکه فرد دل درد پیدا می‌کنه، تب پیدا می‌کنه، همراه با اسهال هست، شرایط هوشیاریش تغییر می‌کنه، حتماً بهتره که با سیستم درمانی پزشکی مشورت بکنن و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیزم اینی موارد و مسائلی را که دکتر صاحب اشاره کرد توجه بکنن و واقعا حساس باشن، ساده نگیرن. ممکن است گاهی وقت تهوع و دلبدی و یا استفراغ میتونه ابتدا و نشانی یک مریضی خطرناک و مهم و جدی باشه که اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی را نیاز داشته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع 1 مؤثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، انتخاب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرینی‌جات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرینی‌جات، قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه، مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
بهتر نیست به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین. با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم، راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، صحبت‌های خوبی را در رابطه با علل و عوامل ایجاد تهوع، دلبدی و دلبالایی و حالت استفراغ و قی کردن کردند. نکات خوبی را گفتند و همینطور راجع به بعضی از بیماری ها و نشانه هایی که میتونه خطرناک باشه و همراه با تهوع و استفراغ باشه صحبت های خوبی شد که اگر تهوع و استفراغ، دلبدی همراه با او علائم باشه، حتما باید پیش دکترها و کلینیک های درمانی مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حق ازلی، بعضی افراد به خصوص خانم ها در اول صبح که از خواب میخیزن احساس تهوع و دلبدی دارن، یا بعضی ها موقع مسواک زدن و برس کردن دندان ها هم اینمی حالت تهوع و دلبدی و دلبالایی برشن پیش میه. این علتش چی میتونه باشه؟
البته در خانم ها تهوع صبحگاهی وقتی در سن باروری باشه، حتما فرد باید مطمئن باشه که باردار نیست. یکی از علل تهوع صبحگاهی بارداری هست، ولی به علت تشدید واکنش گگ